بوده تو این زمینه ها، چون توانایی برخورد با خیلی مسائل رو ندارن، پنهان میشن. اینها رو انسان باید خودش آگاه باشه. راهی رو که خطا رفت دیگه جبران کردنش به این سادگی ها نیستش. اما باز هم به قول مولانا، کاشکی هزار بار از این خطاها بکنه، بهتر از اینه که عمر رو به پوچی بگذرونه. بالاخره یک مسیریه که 4 چیز معنوی یا مادی یاد گرفته. این اون چیزیه که امیدوارم روشنگر فرمایشات شما بوده باشه.
خیلی هم ممنون. من اگر اجازه بدین از سوالاتی که نوشته شده این چیزی رو انتخاب کنم. چگونگی و انگیزه حضرت مولانا در خلق و آفرینش مثنوی معنوی این اثر ماندگار و بی‌نظیر رو بیان فرمایید.
در خلق مثنوی منظور هست؟
بله.
یعنی چگونگی؟
در خلق و آفرینش مثنوی
منظورشون هست. والا اگر نظرتون به تاریخ مثنوی باشه که مثنوی چطور سروده شده، ببینید شاگردا و مریدهای مولانا میان پیش مولانا برای اینکه مولانا اشعاری به وزن اشعار عطار بگه که اینها در ذکر، یعنی مثنوی بگه که اینها بتونن در ذکر ازش استفاده کنن. وقتی که پیش مولانا میان، در امامه مولانا باز میکنه و یک اشعاری رو در میاره که همون 17-18 شعر اول مثنویه. میگه که از درون شما، از خواسته شما خبردار بودم، با این ابیات شروع کنین، که این ابیات میشه آغاز مثنوی. تقریبا مور و لس به قول اینجا، یا شاید 15 آخر عمر مولانا معطوف به مثنوی، در کنار چاپ دیوان کبیر هم هست، اما مثنوی از این تقریبا 15 آخر عمر شروع شده. بعدها دیگه، حالا میدونید مثنوی خودش یک سبک شعریه دیگه، سنایی دوتاییه دیگه، دوتا این اینور مصرع آخرین حرف با اون باد بخونه با مصرع دوم. بعد دیگه اینقدر این کتاب معروف شد که اسم مثنوی گرفت. اما اگر منظورتون به معنی در مسئله مثنوی هستش، به تاریخش کاری نداره. میدونید مولانا شبها میشست و شبها شعر رو میگفتش، داستانها رو میگفت، تا صبح این داستانها طول میکشید بعضی وقتا، و بعد صبح دیگه نماز صبح رو میخوندن مریدها و میرفتن، و دوباره فردا شب همینطور. یه مدتی وقفه افتاد، مدتی بعد دفتر اول تا دفتر دوم، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشیر شد. از اونجایی شروع میشه که ظاهراً در ابیات پایانی دفتر اول مولانا میگه که جوشش های من داره میخوابه، سر چاه رو میذارم تا دو مرتبه کی سر در بیاره. این رو از اون نظر خدمتون عرض میکنم که اگر در کتاب هایی که امروز نوشته میشه میگن به خاطر رحلت همسر حسام الدین چلبی بوده و چون حسام الدین زبان بست و رفت به باغ، مولانا دیگه شعر گفتن رو متوقف کرد، از نظر ما نمیتونه درست باشه، چون خود مولانا میگه جوشش دیگه نمیجوشه، دیگه نمیاد بالا. مثنوی بالغ بر، من نظر خودمون رو میگم، من کاری ندارم به، من نظر از نظر هستی اوریان میگم، 25925 بیت از مثنوی مورد تایید ماست که معمولا من این ابیات رو میخونم. در کتاب های متفاوت بیشتر از این نوشتن، 28,000 تا 30,000 بیت نوشتن که اینها مال مثنوی نیست. باز عرض کنم به خدمت شما که دفتر 6 دفتر 7 وجود نداره. این در ترکیه، دانشگاه های ترکیه درست کردن، میخوان به قبولونن، اما واقعیت نداره. بر اساس هیچ سندی که از قدیم ما داریم همچون چیزی نیست. این چیزیه که راجع به مثنوی. اما اگر منظورتون به اینه که از نظر معنا مولانا در مثنوی نقش یک معلم رو داره، دقیقاً داره آینه رو گرفته جلوی صورت میگه خودتون رو ببینید در قبال داستان ها، همونطوری که در دیوان کبیر قوقایی از نظم، واقعا من حالا به معانی کاری ندارم، قدرت مولانا در دیوان کبیر اگر نگیم بی نظیره فوقلاده کم نظیره، فوقلاده دیوان کبیر توی نظم قدرتمنده. در مثنوی شما اینها رو به این صورت نمیبینید، چون از جوشش ناخودآگاه مولانا برخواسته بسیاری از ابیات در مثنوی و در دیوان کبیر اینها ذکرن، اینها دیکود میکنن. ما راجع به این موضوعات هرگز وارد صحبت نشدیم. بسیاری از ابیات حالتهای خاصی داره، حالا دوستانی که بیشتر در سما میان و در ذکر میان میبینن ابیاتی که مولانا میگه چه تأثیرات بخصوصی داره. نکته دیگه‌ای که در رابطه با مثنوی من باید خدمتون بگم، مثنوی رو شما بیشتر عشق نامه بگیرید. شما میدونید مثنوی هرگز با نام خدا شروع نشده، در صورتی که تمام کتب اون زمان در دوران مولانا قبلش بعدش با ستایش و حمد خدا، ستایش رسول خدا و نعت به اصطلاح مدح خلفای راشدین شروع میشه. سنایی رو ببینید، همینه فردوسی رو ببینید، همینه عطار رو ببینید، همین اصلا یه قانون، سعدی رو ببینید، این یه قانون بوده. حافظ رو از این موضوع مستثنا میبینید، مولانا رو هم مستثنا میبینید. بسیار بحث جالبی داره که اصلا چطور یک نفر بدون در یک همچون زمانی با این جرأت بدون نام خدا مثنوی رو شروع کرده، بدون اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بگه. اصلا اون زمان همچون چیزی معمول نبوده و دلایل خاص خودشو داره. حالا انشالله اگه موقع بحث رسید راجبش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که جوابگو بوده باشه.
خیلی ممنون. بله چه سپاسگزارم.
خواهی من هیچ سوالی ندارم، فقط می‌خواستم خواهش کنم که رمزگشایی کنید در ادامه صحبتتون. همه اعتراض داریم که همیشه پیر هست که مرید رو انتخاب کنه.
بله.
مرید نمیتونه پیر رو انتخاب کنه. و دلیلش هم این هست که هیچ بنده‌ای نمیتونه خدا رو انتخاب بکنه. اگه این کار رو بکنه که کفره.
بله.
بنابراین اصولا این پیر هست که تعیین کننده هست. ما جزئی از پیر هستیم. بله. چطور میتونیم که ادعا بکنیم جزئی بتونه کل خودش رو پیدا کنه؟
بله.
جز قادر به این، اگه این باشه اصلا نمیتونه نامه مرید بذاره.
بله. بله. بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودین در رابطه با سؤالی که دوست عزیزمون کردن سر مسئله پیر. نکته بسیار مهمیه. ببینید منظور من دقیقا همین نقطه است. یعنی زمانی که یه عده مبلغ دارن میان میگن آقا جان تو بلند شو بیا تو این فرقه ما، این فرقه ما، ما تو رو میبریم به آسمون اول، آسمون دوم، بعد میری تو عرش. بعد شما به همین دوستان بگی اصلا تو خودت میدونی چی میگی؟ آسمون اول کجاست؟ عرش کجاست؟ اصلا چی داری میگی؟ میریم به اسطوره سازی، به افسانه پردازی. اساسا ما این هستی اوریون رو همین منوار رفتیم جلو که آقا جان از چیزی بگو که دیدی و تجربه کردی و ادعاش رو میتونی بکنی. بریم تو این آسمون که حالا تو این آسمان ها فرشته ها بالاشون اینجوره، اندازه بالشون اینقدره، نمیگم هست نمیگم نیست، از چیزی بگو که تجربه کردی. حالا انسان ها با توجه به مسائلی که دارن، مشکلاتی که دارن، همه جور میان و یک ادعی رو تارگت میکنن. حالا این میتونه به صورت دین باشه، این میتونه به صورت فرقه باشه، و بعد مهمتر از همه انگهای مریضی که میزنن، که آقا چون تو این مسئله رو داری، مثلا داری گریه میکنی، تو مریضی، تو مثلا میگم نمیای فلان کار انجام بدی، تو بیماری داری، بیا ما خوبت میکنیم. اینها تماما فریبه. اما برگردم به فرمایش شما، اگر سالک راه هستیم، اینها به عموم بر نمیگرده، به کسانی بر میگرده که واقعا تو این مسیر در حرکتن. انتخاب با خودتونه. باور کنید وقتی که در قبال اون پیر حقیقت در میپذیر شما رو، اون چنان زلزلهی به وجودت میفته، اون چنان تکون و شیکی داری که دیگه دست خودت نیست که خودت رو نگه داری. اون کسی هم که میخواد نگهت داره نادانی میکنه، چون اون لرزه رو در وجودت انداخته. همه صحبت سر اینه که آقا جان در این هستی بیکرانه ما با یک هستی لاشعور، با یک هستی که هیچی نمیفهمه در روبرو نیستیم. صحبت عرفای ما همینه، میگه زمانی که تو آماده باشی، دیگه حرفی که همه شنیدیم دیگه، وقتی که شاگرد حاضر باشه استاد میرسه. یعنی این هستی اون شعور رو داره. من میخوام چیزی رو عوض نمیکنه. بارها سر طلب و آرزو این صحبت ها رو داشتیم. اون زمانیه که پیر واقعی، پیر حقیقت نگاهی، پیامی براش میاد که آقا از این آدم باید دست گیر، این کار رو را بنداز، این مهمونی رو بده، این فلان کار رو انجام بده، این کلاس درس رو. اون چیزی که گفته میشه و افرادی که در اون مسیر قرار میگیرن کسانی هستن که باید بهشون نظر بشه. و بسیار نکته مهمیه، این نیست که من رو کسی متقاعد کنه برم پیر رو انتخاب کنم. اصلا این اعتقاد فکری نیست. بحث اینه که وقتی سر راهت قرار گرفت و انتخابت کرد، اون موقع خودت همه اینا رو تجربه میکنی. همون مسئله است که برای یکی دره، برای یکی دیواره. یکی دیگه میگه آقا ول کن اصلا، همه اینا اصلا بی خودم، چه میدونم اینا رو، خودتو بی خود چیز اینا نکن. برای که برای اون دیواره، حق داره. اصلا بحث همینه. آقا اون بحثی نیست کسی بگه آقا اون کاملا درست داره میگه، اون داره از چشم خودش میبینه و برای کسی دیگه ای در میشه. و دقیقاً اون پیره که فرد رو انتخاب میکنه، فرد نیست که پیر رو انتخاب میکنه. دقیقاً داستان به همین صورتیه که میفرمایید. خیلی ممنون که این توضیح هم داده شد.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من یکی از این سوالات رو اینجا شون گذاشتم رو بخونم برای یاد خدمتتون. استاد عزیز، لطفاً نظر خود را در مورد خواندن فاتحه یا سوره های قرآن برای کسانی که در قید حیات نیستند بفرمایید. چنانچه این سوال در جلسه سلام می باشد. خواهد شد.
ببینید، من حالا به هر حال من کاری به مسائل دینی زیاد ندارم، اما یه چیزی رو قبلا هم شاید گفتم، باز هم تکرار میکنم. یک چیزی در عرفان ما وجود داره که میگن از یک کسی که از این دنیا میره، سه چیز به دردش میخوره، یعنی میتونه به دردش بخوره. این رو توجه داشته باشیم، چون واقعا زیاد وارد مسائل، شاید این یه راهگشایی برای صحبت باشه. میگن یکی این که علمی از اون به جا بمونه که به درد افراد دیگه ای بخوره، یعنی وقتی که این از این دنیا رفته، کتابی، نوشته‌ای، صحبتی، حالا اختراعی، هر چی، یک علمی رو به جای گذاشته که این علمی رو که به جا گذاشته بعد از اون دیگران ازش استفاده میکنن. دو، بنایی رو، جایی رو ساخته که بعد از مرگ خودش خیلی از این استفاده میکنن. من چه میدونم، مثلا بیمارستان، یک بیمارستانی رو ساخته که بسیاری از آدم ها بعد از این استفاده میکنه، این به کارش میاد. و یا اینکه فرزند صالحی داشته باشه که خیرات این به انسانها زیاد میرسه، این هم به دردش خواهد خورد. امیدوارم در همین اندازه جواب کافی بوده باشه.
خیلی ممنون.
با سلام پیرزم،
خواهش میکنم
در رابطه صحبتی که امروز فرمودیم باید خرج کنیم، میدونم خرج مالی نیست ولی چی روی خرج کنیم؟
بله
برای هر آدم میرسیم هر کار رو خرج کنیم.
بله ببینید، من تموم شد فرمایشتون. ببینید، منظور من به هیچ عنوان برای آدم ها خرچ کردن نبود. ببینید، ما بارها، من اینه بذارید کاملا، من نظرت هستیوریان رو میگم، چیزی درست غلطه تشخیصش با خودتونه. ببینید، تمام این عرفای ما به ما گفتن مهمترین کمکی که میکنی به خودته، نه کمک به خودخواهی خودت، نه اینکه بشین دیس غذا رو بذار بگو دیگران نخورن من فقط میخورم، این نیست. کمک به خود یعنی اینکه انسان بتونه خودش رو از اسارت این خود، این ایگو، این هویت فکری رها بکنه، بالاترین خدمتیه که به خودش کرده. حالا امروز روزم شما ماشاءالله دیگه دارین میبینین دیگه، اصلا این مسائل بشده بهترین بیزینس، یعنی مهمترین بیزینسه. بیا اینجا یه دلار بده، ده نفر آدم از گشنگی نجات بده، و برو اونجا نمیدونم 20 سنت بده یه عده آدم دیگه، و از این چه. یعنی اگه شما بخواین تو این مسیر برین، از صبحی که بلند میشین تا شب، به غیر از مخارج، به غیر از مالیات ها، فقط باید به اینها کمک کنین. حالا اینها میرسه نمیرسه، چه جوریه؟ چه دو مرتبه دولت امریکا بسیار اقدام های جدی کرد که خیلی مناسب بود که جلوی اینها رو بگیره، اما نشد. ما با اینا اصلا کاری نداریم، خوبه کسی میخواد بکنه خودش میدونه. ما ابدا بحثمونی نیست که برو به دیگران پول بده، ما بحثمونی نیست که برای دیگران خرج کن، برای خودت خرج کن. برای خودت خرج کن یعنی اینکه به جای اینکه بشین و فقط منعطف باش، معطوف باش به اینکه من فقط مثلا پول در بیارم، من فقط بچه‌هام الان بزرگ شدن دنبال بچه‌هام باشم، یعنی تو خودتو خرج نمی کنی. نه اینکه داشتن اون بچه بده، نه اینکه اون بچه رو بذار سر خیابون از گشنگی بمیره، اصلا بحث ما این نیست. اون قسمتیه که تو داری خودتو برای اون بچه خرج میکنی، اون قسمتیه که تو داری خودتو برای مادر خرج میکنی، اما یک قسمت مهمترش اینی که تو خودتو برای خودت خرج کنی. خودت رو برای خودت خرج کنی یعنی همین صحبتی که به جای اینکه من شما رو بشناسم خودم رو بشناسم، به جای اینکه من برم تو حاشیه های به درد نخور زندگیم، بیام در متن زندگی خودم، به جای اینکه از فرض کنید عیش و عشرت که تصور میکنم اینها عیش و عشرت و شادی و لذت میاره، بیام چهار تا جای عرفانی رو ببینم، حتی برم مذهبی رو ببینم، حتی برم ضد مذهبی رو ببینم، اصلا اونش حتی اونایی که از خدا بد میگن و باور ندارن. این یعنی خرج کردن خود انسان. در ما، یعنی در عرفان، منظورمه تعصب رو چیزی نیست. خدا باید در وجود انسان کشف بشه، تا انسان خدا رو کشف نکنه، خداش که خدای ذهنیه، هر چقدر هم میخواد برای این خودش بالا پایین کنه از این حاجت بگیره. از نظر عرفان ما این ذهنیه. زمانی که خدا رو فرد کشف کرد، خودش کشف کرده. حالا خودتو خرج بکن به این معنیه که یه قسمتشه، یه قسمتی که اصل مسئله عرفانه، که بابا جان یه زمانی یه مقداری این صدای ذهن رو بخوابون، اینقدر که چپ و راست این حرفا رو این ور اون ور شنیدی و ذهنت رو پر کردی و فقط داری با اینا می جنگی، صدا رو بخوابون. حالا ببین صدای درون خودت چیه، اون هم خرج کردنه. خرج کردن خود برای خوده. ببین از نجواهای درونت، نغمه های درونت چی داره بلند میشه، به اونها هم یه توجهی کن. این یعنی خدمت به خود. خدمت به خود نه اینکه انسان تیشه رو به خود باشه و خودخواه باشه، اون اصلا مد نظر نیست. بحث اینه که به جای اینکه من همش سرگردون باشم در جاهای متفاوت، این صدا رو بخوابونم، به صدای درون خودم برسم. و الا ما نمیگیم تو جلسه ضد خدا رفتن بده، نمیگیم تو جلسه مذهبی رفتن خوبه، هیچ کدوم از اصلا بحث ما اینها نیست. بحث ما اینه که وقتی صداهای درون رو، صداهای فکر رو خوابوندی، این میبینی که چه لایه‌هایی، چه چیزایی درت داره نجوا میکنی که تا حالا ازش بیخبر بودی. من قبلا هم مثال زدم، اینها چیزای عجیبی نیست. ببینید شما وقتی که میرین توی پیکنیک با بچه‌ها، نمیدونم دوستان، همه شلوغن، یکی پتو دستشه، یکی نمیدونم قابلمه دستشه، سر صدا زیاده. شما وقتی که اینا میرن پی بازیشون، جدا میشین، تنها میشین روی پتوی، دفعه میشنوین پرنده ها دارن تو درخت ها میخونن، آب صدای زیبایی داره، به قول شعرا باد در این برگ ها داره میرقصه. ای بابا اینا تا حالا کجا بود؟ اینا همینجا بود، سر صدا زیاد بود، نمیشنیدی. این یعنی این که خرج کن برای خودت، برای خودت این وقت ها رو بذار. اینی که من 100% در اختیار یک موضوعی هستم، این تو رو به جایی نمیرسونه. میخوای باش، میخوای نباش، 100% وجودتو برای اون موضوع خرج نکن. بیا و این صداهای درون رو بشنو. خرج کردن برای خودت، ما کاری به کسی نداریم. و توجه به یک نکته هم داشته باشید، هرگز و هرگز اینکه ما فکر کنیم یعنی بریم و جاهای کمک هایی بکنیم که اصلا به ما مربوط نیست، این یعنی خیرخواهی، اشتباهه. یکی از مشکلاتی که ذهن انسان داره، پر از ترحم میشه، این راه ذهن انسان رو زیاد میزنه. به این نکته ها توجه باید کرد. منظورم از خرج کردن اینا بود. امیدوارم که جوابگو بوده باشم.
خیلی ممنون. پس دارم اگه اجازه بدین آخرین سوال رو داشته
باشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید.
با عرض سلام.
خواهش میکنم.
چند جای مصنوی برمیخوریم به اینکه حضرت مولانا صحبت از این میکنن که وقتی خواهشی از خداوند دارید، بهتره که این دعا رو از کسی بخواید که در حق تو کنه و اون افراد رو مثلا مرگان اخوان صفا از اون بیاد کنه. مثلا در دفتر سوم هست که وقتی حاجت خواستن هم در دعا رو دعا میخواست اخوان صفا.
بله.
و بعد موسی میگه من ندارم آن دهان.
بله.
میگه از دهان غیر خان با دهانی که نکرد.
بله. بله.
مسعود مولانا دقیقا من برام از این صحبت روشن نیست. آیا او به نوعی مثلا اخوان صفا رو منظورش اولیاء الله بزرگان دین هستن؟
بله.
کسانی هستن که در مسیر طریقت جلو میرن.
بله.
پیر و مراد هست.
بله.
و یا مقصود او به خصوص خاندان پیامبرن؟
بله.
خواهش میکنم،
تقاضا میکنم. من عرض کنم به خدمت شما، این اشاره به آیه در قرآنه، اینی که میفرمایین، میگه به حضرت موسی میگه دعا رو از دهانی بخوان که با اون دهان گناه نکردی. ببینید از این تعابیر زیادی شده، یه عده گفتن که بله اینها اهل بیت پیامبرن، اونهان که باید به اصطلاح اونها رو واسطه و شفیع قرار بدیم که اونها برای ما دعا کنن، چون اونها دهانشون گناه نکرده. همینجور که فرمودین، خیلی ها گفتن که نه، اینها منظور اولیاء خدا، پیران هستند، کسانی که به هر حال از یک صفای درونی برخوردارن. من یه نکته ایرم خدمت شما عرض کنم سر این موضوع. میگه دو دهان داریم گویا همچونه ای، یک دهان نالان شده سوی شما. ما دو تا دهان، خود مولانا در همون دفتر اول میگه یک دهان این دهانیه که من دارم با شما صحبت میکنم، شما دارین با من صحبت میکنین، دهانیه که نالان شده سوی مردم، اما یک دهان گویای دیگه ای داریم که در سکوت قوقا و فغان میکنه. اون دهان بیگناهه، اون دهان معصومه، اون دهان دهان پیرانیه که این عالم و خلقت نبود و اینها بودن. در شاید 3-4 جلسه قبل صحبت همین بود که وقتی خلقت انجام می شد فرشته ها می گفتن نه نکن و این پیران در خفا خنبک می زدن چون آینده ای رو می دیدن. این جریان پیری که ازش صحبت می کنه یک فرد نیست، یک جریان بزرگیه که در نفس واحد انسانی وجود داره، در روح واحد انسانی وجود داره. اون دهانی که ما از خدا چیزی رو میخوایم و اون دهانی که گناه نکرده، در واقع اون دهان درونی ماست. اون دو دهانی که همچون نه دو تا دهنه داره که از بالا و دهنه که در انتها داره، میگه ما هم مثل اون دو تا دهان داریم. این دهان دهانیه که داریم به قول خود مولانا، حالا حدیث از پیغمبر میاره، میگه در قیامت وقتی که جهنم میشه مردم که میرن تو جهنم اولین در جهنم و بزرگترین در جهنم دهنه. وقتی شما ببینیم خودمون چقدر به این دهن بی‌اعتناییم. و میگه که این زبان رو بذارید کنار، این گوآلوده است. در اون سکوت من یه چیزی رو خدمتون بگم، به هر حال حالا در جلسات عمومی هستیم. ببینید